سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: شرح فرازهای از دعای ابو حمزه سومالی. جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی صدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجباد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. السلام علیک یا مولای یا امیر المؤمنین، یا اول مظلوم غصب حقه، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیحا عند الله اشف لنا عند الله. امام سجاد علیه السلام به خداوند عرضه می دارن که هر وقتی تصمیم گرفتم، خودم را آماده کردم، مجهز و مهیا شدم که برای عبادت، مناجات، شب زنده داری اقدام کنم، دیدم انگار که این توفیق را از من سلب فرمودی، منو موفق به این کار نکردی. عرض کردم این نکته رو مخصوصا عنایت بفرمایید. یک وقت ما میگیم خودمون تصمیم نداریم، جدیت نمی کنیم، سستی داریم. یک زمان میگیم خداوند توفیق را از ما سلب میکند. ممکنه گاهی ما ندونیم این که من موفق نمیشم برای مناجات یا راز و نیاز، آیا سستی و تنبلی خودمه یا سلب توفیق از طرف پروردگاره، که انسان میتونه گاهی دقیق بشه. کما این که در مشکلات و بلیات هم همینطوره. گاهی انسان یه بلاهایی براش پیش میاد، ممکنه مکافات عملش باشه. صریح قرآن: زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. به خاطر یه کارهایی که کرده اون مشکلات پیش میاد. یک وقت بلاها از باب رشد و تعالی است. هر که در این بزمگه مقرب تر است، جام بلا بیشترش می دهن. گاهی اصلا بلا نیست، ما خیال میکنیم بلاست. عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. اینو انسان باید اول متوجه بشه که اگر الان یک مشکلی براش پیش آمده است، از باب تنبیه و گوشمالی است. مثلا مشکلاتی که برای امیرالمؤمنین علیه السلام بود، برای حضرت زهرا سلام الله علیها بود، آیا نعوذ بالله از باب گوشمالی است؟ قطعا خیر. از باب مثلا امتحان و آزمایش اونا که حتی مقامشون شاید بالاتر از این مسائل هم باشه، آیا از باب یک سلسله ایجاد مقامات بالاتر است که برای امام حسین میگیم جام بلا رو سر کشیدن؟ گاهی ما نمیفهمیم که کدوم یکی از ایناست، اما وقتی امام سجاد علیه السلام در دعای ابی حمزه خودشون به این صورت مطرح میکنن که خدایا شما توفیق رو از من سلب کردی، پس اینجا دیگه جای آیا من دارم سستی میکنم یا خدا توفیق را سلب میکند، دیگه اینجا جای اون بحث نیست، چون امام علیه السلام این قسمت رو انگوش روش گذاشتن. اونجایی که ما سستی میکنیم، تنبلی میکنیم، که چی مربوط به خودمونه، باید جدیت بیشتری بکنیم. اونجایی که میگه من خودم رو مجهز میکنم، آماده میسازم، تصمیم میگیرم، مثلا فرض کنید شب با کمال قاطعیت ساعتم زنگ گذاشته، به یکی دیگه هم سپرده که منو از خواب بیدار کنید، خیلی جدی مصممه که پاش نماز شب بخونه، پاش مناجات کنه، میبینه نمیشه، حتی ساعت زنگ میذاره بیدار میشه، میبینه. اینا چیه؟ آیا خداوند یعنی نمیخواد ما یه همچه توفیقاتی داشته باشیم؟ حضرت علتش رو بیان میکنن. یک علتش رو که جلسه گذشته بحث کردیم این بود: سیدی، آقای من، لعلک ان بابک ترد، شاید منو از در خانه خودت رانده باشی. اینو بحث کردیم که خداوند نمیخواهد ما را از در خانش براند، خداوند میخواهد ما به در خانه او بریم، مگر اینکه کاری خود ما کرده باشیم، که دیگه همون گونه که مثال زدم از امیر علیه السلام مردم را از در خانه خودشون رد میکردن. این مقدار اجازه بدید کافی باشه. اما از اینجا به بعد، و ان خدمتک نهیتنی، و از خدمت کردن به تو، از انجام وظائف در بارگاه تو، که حالا خدمت رو اینجا باید یه بحثی روش داشته باشیم، نهیتنی، دور انداختی منو از این عمل، فاصله بین من و او انداختی. خدمت چیه؟ ما در دعاها درخواست توفیق خدمت به خدا و دین خدا داریم، قو علی خدمتک جوارهی، که در دعای کمیل میخونیم و مضمونش در ادعیه ما هست. خدمت کردن به خدا مثل این آیهی که در قرآن شریف هست که چه کسی است قرض بدهد به خدا. قرض دادن به خدا معناش چیه؟ یعنی در راه خدا به بندگان خدا قرض دادن. خدمت به خدا یعنی خدمت به بندگان خدا، وگرنه خود خدا که نه نیاز مسکن داره ما خدمت کنیم مسکن براش فراهم کنیم، نه نیاز به خوراک و پوشاک داره. بندگان خدا را، دین خدا را، راه خدا را، اون چرا که خدا در این عالم میخواد ما به اندازه توانمون تلاش کنیم در اون مسیر خدمتگزار باشیم. لذا مثلا یکی از دعاهایی که این شبها معمولا مقید بودیم، نوعاً هم تو دعاها مقیدیم، خدا توفیق شو هممون بده، میگیم خدایا توفیق خدمتگزاری آستان مقدس امام زمان رو به ما عنایت کن. خدمتگزاری به امام زمان یعنی خدمت به راه خدا، یعنی خدمت به اون اهدافی که خدا در این جامعه میخواد. خب حالا ما بیایم تو این عالم، یک وقت شما مرکزی دارید، یه مؤسسه‌ای دارید، حالا مثال معنوی هم بزنیم، مادی هم نزنیم، مثلا مؤسسه فرهنگی خیریه، کارهای عام المنفعه در این مؤسسه‌تون انجام میدید، یکی میاد میگه آقا اجازه میدید منم این مقدار پول بدم شریک بشم، یکی میاد میگه اجازه میدید آقا من مثلا هفته دو روز حاضرم، مثلا من تو این یه وقتی سری میزدم با آسایشگاه معلولین کهریزک، نمیدونم از نزدیک دیدید یا ندیدید، واقعا گاهی آدم تو این اماکن بره و ببینه دیدنیست و بعضی افرادم چه توفیقاتی دارن. من جمله از اموری که در این آسایشگاه معلولین کهریزک در نزدیکی های حسن آباد پایین حضرت عبدالعظیم برای من خیلی جالب بود، یک خانواده های بسیار متمول، ثروتمند از نظر امکانات مالی، مخصوصا خانم ها که خانم هایی که تو خونه شون گفتن اینا بعضیشون دو تا سه تا کلفت و نوکر هم تو خونه شون دارن، ولی هفته دو روز میان اونجا در آستیناشون رو میزنن بالا. این دختر خانم ها خانم های فلجی که دستشون کار نمیکنه، پاشون کار نمیکنه، اینا رو میبرن حموم شستشو میدن یا میشینن با دستشون غذا تو دهان اینا میگذارن. که یکی از اینها که الانم حیات داره و نسبتاً مسنم هست، خیلی هم زحمت میکشه با همون سن، خودش برای من نقل کرد، گفت من حدود شاید مثلا 35 سال 40 سال قبل تصمیم گرفتم یه خدمتی اینجوری انجام بدم، رفتم آسایشگاه محلولین، اون مرحوم دکتر که اسمش یادم رفت رشدی الاسلم بود، الان قبرش هم همونجاست توی همون محوطه آسایشگاه معلولین هست که بنیانگذار آسایشگاه معلولین ایشونه، گفت من رفتم که به من اسم ایشون رو داده بودن برم پیشش بگم، آدم پولداری بود، می‌خواستم یه مقدار پول بدم خدمت کنم به این آسایشگاه، دیدم یه آقایی با بیل داره پی یه ساختمونی رو دارن میکنن، خاک می‌ریزه بیرون. رسیدم سلام علیکم، آقا من با دکتر فلان کار دارم، اسمش الان یادم رفته. گفتن که چیکار با ایشون دارید؟ گفت اومدم به ایشون بگم که از من چه خدمتی ساخته است. گفت من خودمم، اگه میخوای خدمت کنی اول لباس کار بپوش، اونجا رو جارو کن، اون زباله ها رو جمع کن ببر بیرون. گفت یک کمی به من برخورد، حالا ما با یه جستی کیفمون هم پر مثلا پول کردیم، گفت ما اومدیم پول بدیم. گفت من خودم دارم الان اینجا لازمه دارم پی میکنم. گفت از همون برخورد منو عوض کرد، لذا از اون سال تا حالا سالی دو روز من خودم میرم اونجا لباس کار میپوشم، کف آسایشگاه رو جارو میکنم. یه وقت آدم پول راحت میتونه بده، اما یه گذشت‌های اینجوری براش مهمه. اینا همه خدمت. پول بدم، مثال زدم، شما یه مرکز خیریه دارید، یه کار عام المنفعه میخواید تو جامعه انجام بدید، بنده بیام بگم آقا من چقدر پول میتونم به این مرکز شما بدم، من هفته چند ساعت میتونم به شما کار کنم، شما که خیرید و میخواهید بقیه را هم وادار به کار خیر کنید، به من میگید لازم نکرده شما برید. این از دو حال خارج نیست. خوب دقت بفرمایید. یک، ممکنه شما اشتباه کردید، عذر میخوام، یه بنده خدایی که میخواست شریک بشه، میخواست تو کار خیر سهیم بشه، شما نذاشتید اون بنده خدا هم سهیم کار خیر بشه، چرا جوابش کردید؟ دو، شما اونقدر آدم دقیقی هستید و حساب شده کار میکنید که میدانید این فرد لیاقت سهیم شدن در این جمع را ندارد، حیف است این ظرف غذای معنوی پاک، عذر میخوام، آلوده شود با فضله موشی که منم میخوام شرکت بکنم. حالا اگر خدا منع میکند و باز میدارد که من در خدمت در راه خدا موفق بشم، احتمال اولی قطعا غلطه دیگه، خدا که نمیخواد منو محروم کنه، خدا این همه تشویق میکنه بیاید تو راه خیر، پس من چه آلودگی دارم؟ یا نیتم خرابه، خلوصم کمه، یه جنبه های دیگه ای در او دخالت کرده که خداوند داره به خدا عرضه میداره هر وقت من میخواهم برای خدمت به تو، یعنی در اموری که تو میپسندی در این عالم وارد بشم، تو منو منع میکنی، منو باز میداری و کنار میزنی. داستانهای اخلاقی که بزرگان چه در شعر چه در نثر آوردن تو این زمینه ما فراوان داریم. من یه نمونه رو فقط اشاره میکنم رد میشم، دیگه فرصتمون به اینا رو مبسوط برسیم نیست. میگه بنده خدایی یک درهم فرض کنید به پول ما مثلا یک ریال، یه چیز بسیار مختصر به یک فقیری داد، این یک ریال به این فقیر داده منشأ برکات اثرات چی شد. یه فرد دیگه مثلا فرض کنید این یک ریال به فقیر داد، او 1000 تومان به فقیر داد، فقیر رفت 4 قدم اون طرفتر، دید داد مثلا یک وسیله لهو و لعب خرید، با شروع کرد به مثلا ساز آواز زدن، این رفت پیش بزرگی، اینا در قالب شعر چیز نقل میکنه، مثنوی نقل میکنه، میگه رفت پیش بزرگی، گفت او 1 درهم داد، طرف برد ببین چه آثاری، این 1000 تومان داد چرا اینجوری شد؟ گفت ببین پول او از چه طریقی بود، پول این از چه طریقی بود. و بعد بحث میکنه، رفت و تحقیق کرد و دید این از راه کسب حلاله، حتی یه درهمی را هم که صدقه میدهد اثر وضعی خودش رو میبخشه، اون از پول حرامه ولو مبلغ بالا هم میده. گاهی وقتا بعضی چیزها توفیق نداره، یا از نظر مالی است مال پاک و حلال نیست، یا از نظر عمری است یک آلودگی هایی در نیت و خلوص هست که خداوند نمی گذارد این آلودگی با اون پاکان در یک مسیر قرار بگیره. پس اگر امام سجاد علیه السلام می خواد این رو به ما یاد بده در این زمینه، و ان خدمتک نهیتنی، مرا از خدمت کردن به خودت باز داشتی دور انداختی، از اون طرف هیچ مشکلی نیست، مشکل از این طرفه. باید ببینیم کجای کار ما از نظر حرام و حلال و خلوص و نیت پاک و غیره مشکل دارد که این توفیق سلب میشه. باز این قضیه رو در این تهران اتفاق افتاده، یکی از بزرگان که خدایش بیامرزد اسم ببرم، بزرگترها و ریش سفیدای مجلس دقیقا میشناسن، مرحومش قبول فضل تهرانی که بزرگان میدونن از اوتاد تهران بوده، یکی از نزدیکان ایشون نقل کرد که ایشون کربلا مشرف شده بودن زمان رضاخان، یکی از کارگزاران دستگاه رضاخانی که میگفتن تو محله ما خیلی ظلم کرده بود، خیلی آرام آزار و اذیت رسانده بود، حالا پست دولتی چی شده بود، گفت اینم تو کاروانی که ما کربلا میرفتیم با ما بود، گفت من سخت دقیق شدم در کار این آقا، مرحومش ابوالفضل گفته بود در کار این آقا دقیق شدم که آخه خدایا اینو که من میشناسم تو محله ما، آخه اینم لیاقت زیارت امام حسین چیه؟ خدا گاهی میخواد نشون بده. میگه وقتی وارد کربلا شدیم این آقا مریض شد، اون چنان بیماری گرفت تا مدتی که ما کربلا بودیم این یک بارم قدرت این که تو حرم امام حسین بیاد پیدا نکرد. اینو مرحوم ابوالفضل به یکی از دوستان من که الان حیات داره گاهی هم اینجا شرکت میکنه، ایشون فرمودن، خود مرحوم ابوالفضل به من گفت که من دقت کردم دیدم 10-15 روزی که ما کربلا توقف داشتیم چنان بیماری بر ایشون عارض شد، یک بارم توفیق اومدن حرم امام حسین رو پیدا نکرد. حالا ممکنه گاهی وقتا آدم های بد باشن پیدا بکنن، من قاعده کلی بحث دیگریه، اما بعضی وقتا میخوان نشون بدن چیه که میگه منو باز داشتی. اینجا اگر ما میبینیم گاهی وقتا توفیق کار خیر از ما سلب میشه، باید یه مقداری به فکر خود فرو بریم، ما چی کار کردیم، کجای کار ما نقص داره، مشکل از اون طرف همش لطفه. شما در همین دعای ابو حمزه میخونید، یادتون هست این شبا مرتب انشاءالله موفق بودید، خیر که الینا نازل و شرنا الیک صاعد، این دعای ابو حمزه بود دیگه، خدایا خیر که الینا نازل، از تو به ما خیر نازل میشه، شرنا الیک صاعد، اگه از ما به سوی تو شر میاد این ماییم که شر درست میکنیم، تو که همش خیر میرسونی، پس چرا منو باز میداری، من چه کار کردم؟ حساب داره. نوریان مر نوریان را طالبن، در جمع خدمتگزاران الهی همه کس راه نمیدن، در جمع بندگان عابد و زاهد به حق هر فردی با هر خصوصیاتی راه نداره، باید یک شرایطی به همین جهت میگن در ماه رمضان که ماه مهمانی خداست، اگر افراد بخواهن توفیق پیدا کنن که واقعا در این ماه برخوردار بشن، خیلی از بزرگان از قدیم الایام این رو مقید بودن، دو ماه رجب و شعبان رو خودسازی میکردن، روزه میگرفتن، روزه مستحبی میگرفتن، برخی مستحبات انجام میدادن، شستشو بدن که در ماه رمضان آمادگی ورود داشته باشن. این قضیه برای خود بنده که از نزدیک شاهد بودم در یک شهرستانی خیلی هم با تهران دور نیست، قضیه مال مثلا 10 سال قبل از انقلابه، چه بیشتر، چه مثلا 14 سال قبل از انقلاب، بله حدود مثلا بله 13-14 سال قبل از انقلاب، یک آقایی در یک شهری بود که در اون زمان با 500 تومان میشد یک مسجد ساخت 14-15 سال قبل از انقلاب، این حداقل درآمدش در سال مثلا فرض کنید 5 میلیون تومان بود. یه آدم متمول، اولادم هیچ نداشت، متدینم بود، مقیدم بود. در اون شهر مسجد کم بود، واقعا مسجد لازم داشت. من محصل بودم، دبیرستان میرفتم و یادمه که عده‌ای علما از قم اومدن به اون شهرستان، بعضی از بزرگترهایی که ما با اونا در ارتباط بودیم از اون طریق من شاهدم، این حاج آقا رو یکی از مراجع وقت قم که اومده بود تو اون شهر خواست، گفت حاج آقا بیا یه مسجد در این شهر بساز. یکی از بازاریای اون شهر گفت زمین از من، در یکی از بهترین قسمت اون شهر زمین رو در اختیار گذاشت. این آقام بنا شد، عرض کردم با 500 تومان راحت یه مسجد تمام میشد. گفت برای شما که چیزی، عرض کردم حالا 5 میلیون درآمد سالش اون موقع، شما بیایید این مسجد رو مثلا اینجا بسازید. ایشون هم گفت باشه شروع میکنیم. شروع کردند و ماه مبارک بود، تو ماه رمضان صلوات و سلام و فلان و پیکندن، و حتی توی اون جمعی که واستادن، من محصل دبیرستانی بودم روزی که کلنگ میزدن، منم رفتم تو جمع دیدم با ذوقی که اینجا مسجد ساخته میشه. ماه رمضان تموم شد، اون آقایون رفتن، این ساختمون همینجوری موند تا محرم، یه دونه آجرم روش نیومد. محرم دوباره از طرف اون آقایون کسی اومد تو شهر، حاج آقای راست میگید، من اصلا انقدر مشغول کار و زندگی بودم نشد، انشالله یه دو ردیف دیگر هم روش چیدن و محرم تموم شد موند. رفت تا ماه رمضان سال بعد. در این فاصله این آقام سوار اتومبیل خودش بود، داشت از یک شهری به شهر دیگه میرفت، پشت فرمان سکته کرد، فوت کرد، اتومبیل از دستش در رفت، از بالای پل افتاد توی رودخونه، ایشون از دنیا رفت. برادرزاده‌هاش از امریکا اومدن، اون زمان با دارایی شهر ساخت و ساز کردن 1,800,000 تومان دارایی به دولت دادن، ثروت رو برداشتن رفتن. هنوزم تا امروز این مسجد ساخته نشد. هر وقت من میرم اون شهر یادم میاد قضیه‌ای که خودم دیدم. بعضی وقتا پناه بر خدا اگه توفیق سلب بشه. چرا؟ سالی 5 میلیون درآمدت بود اون موقع، هیچ مشکلی هم نداشتی، با 500 تومن یه مسجد راحت میتونستی، یه باقیات و صالحاتی برات بود، یه اثری از خودت باقی میگذاشتی. هیش هم چیدن، بعدش هم اوضاع به هم خورد و یه قضایایی شد. صاحب زمینم اومد گفت که، اینی که من خودم شاهدم، صاحب زمینم اومد گفت حالا که نشده زمینو پس میگیرم، مغازه شد و پاساژ شد، الان پاساژ اونجا. پناه بر خدا. ببینید توفیق یه چیز دیگه است. بعضیا پول دارن توفیق ندارن، بعضیا علم دارن توفیق ندارن، بعضیا قدرت دارن توفیق ندارن. خداوند اون چه که به ما میده، چه پول، چه علم، چه قدرت، چه هرچه هست، مرتب از خدا بخوایم که خدایا توفیقش رو بده که بتونیم اثر ازش بگیریم. پس چرا ممکن است و ان خدمتک نحیتنی، تو نمیذاری من خدمتی بکنم، تو منو باز میداری دور میکنی، او که بی خود نمیکنه. او لعلک رأیتنی مستخفا به حقک فاقصیتنی، باز حضرت توضیح میده. او لعلک، یا شاید اینجوری باشه، ممکنه به این علت باشه، رأیتنی توی خدا دیدی مرا، من اینجوری دیدی که چیم، مستخفا به حقک، حق تو را کوچک میشونه نسبت به حقوق تو. رساله حقوق امام سجاد یادتون هست؟ بذارید کنار رساله حقوق امام سجاد آشنایید چیه، الان عرض میکنم. رساله ایست در تحف الاغول نقل شده و در منابع دیگر روایی هم هست که امام سجاد علیه، خیلی عظیمه این رساله حقوق، خیلی عظیمه. اتفاقا یکی از اون بحث‌های خیلی خوبی هم که انسان جا داره آدم چند شب بحث کنه، رساله حقوق امام سجاد علیه السلامه. حقها رو میشموره، برای شماها که دانشجو حقوقی خیلی مهمه، حتما به این رساله حقوق توجه کنید. حق خدا به خلق، حق پدر و مادر به فرزند، حق فرزند به پدر و مادر، حق معلم به شاگرد، حق شاگرد به معلم، حق همسایه به همسایه، حق دولت به ملت، حق ملت. خیلی زیبا رساله حقوق، اصلا به همین نام هم هست، به فارسی هم ترجمه شده. بعضی هم دیدم اینو جداگانه چاپ کردن، ترجمه شرح هم برش نوشتن. بسیار جالبه در رساله حقوق وقتی نگاه میکنید، اول حقی را که امام سجاد علیه السلام میشمرد حق خدا به گردن بندگانه، حق خالقیت، حق رازقیت، حق اون چه که دیگه به عنوان خدایی مطرحه، من این حق را سبک بشمرم، نعوذ بالله. مثلا فرض کنید اگر در عبادات یک کمی سستی میکنم، خب حق خدایی رو من توجه ندارم، یا در حرام و حلال یک کمی سستی میکنم، این نشونگره چیه؟ آقا یه بزرگتر ما، نه حالا اونی که ولایت شرعیم داره مثل پدر و مادر مطرح نکنیم، ما توی مرکزی کار میکنیم، مدیر اداره ما، رئیس مرکز ما که از نظر سیستم اداری یک حق مثلا فرماندهی داره، اون سیستم های اداری دنیا دو بار سه بار چهار بار یه درخواستی از شما بکنه محل نذارید، میگه این آقا میخواد به من توهین کنه، میخواد به من دهنکجی بکنه. تازه اینها که در مقابل انسانها که چیز مهمی نیست، خدای جهانه به من میگه دروغ نگو، من دروغ میگم، به من میگه مال مردم نخور، خدای نکرده من میخورم. خب این دهنکجی به خدا نیست؟ این بی احترامی به پروردگار نیست؟ نتیجه این دهنکجی به پروردگار چیه؟ توفیقات دیگر از من سلب میکنه. پس اگر من میبینم میخوام به یک کاری اقدام کنم، توفیق پیدا نمیکنم، از ماست که بر ماست، کجای کار ما میلنگه، اونها رو ریشیابی بکنیم. و لذا امام علیه السلام میفرماین او لعلک رأیتنی و شاید که توی خدا میبینی مرا مستخفن به حقک، حق تو رو کوچیک میشمرم، عظمت برای حق تو قائل نیستم، فعدسیتنی. پس در نتیجه فافای نتیجه است، نتیجه این که من حق تو را کوچک می شمارم و ترتیب اثر به او نمی دهم، اینه که من دور می دازی. اقصانقاد که می گیم یعنی این چیز خیلی دور، منو دور می کنی. بحثی که دیشب داشتیم اینجا، یه وقت یه معلم در بین تعدادی شاگرد بعضی ها رو جدا می کنه، می گه شما بیاید نزدیک در، بعضی ها رو می گه اینا رو یا از کلاس بندازید بیرون، یا اگرم خیلی اصرار دارن این جلوها ننشونید، ببرید اون آخرای کلاس یه جایی بنشونید که حال منو نگیرن. چرا؟ حالا اگه از کلاس بندازه بیرون، معلم که نمیخواد شاگرد از کلاس بندازه بیرون، معلم اگه معلمه میخواد شاگرد رو تعلیم بده، ولی وقتی میبینه این شاگرد آمادگی نداره، پذیرش نداره، نمیخواد، بلکه تو کلاس داره بقیه رو اذیت میکنه و حال معلم و بقیه شاگرد رو میگیره، میگه دیگه بیرون کنید. اگر در آیه شریفه داریم فی قلوب هم مرض فزاده هم الله مرضا، این فزاده هم الله، مگه خدا مرض رو در افراد زیاد میکنه؟ میگه اینها خودشون غرضی، مرضی، سوء نیتی، شیطنتی دارن، تا حدی که لازم از خدا به اونها لطف کنه لطف میکنه، وقتی خریدار لطف خدا نیستن خدا اینها رو بیرون میکنه. همین بیرون کردن میشه چی؟ فزاده هم الله مرضا. لذا ناله های شبهای قدر ما و توسل در طول شب و روز ایام سال ما برای اینه که خدایا ما رو از درگاه خودت نرانی. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا، طرفت عینن ابدا. خدایا یه چشم هم زدن ما رو به حال خودمون رها نکن، دست عنایت تو از ما نگیر، ما رو ببخش، ما رو بیامرز. باز اگه بد کردیم میایم میگیم. لذا این عبارت عبارت خوبی است. من هم در مناجات برخی اوتاد و عباد دیدم، هم در روایات مضمونش رو دیدم که در صحیفه‌ام باز در ابو حمزم داریم که خدایا اگر گناه کردم از روی عناد و دشمنی و سرکشی با تو نبود، بیشتر نفهمیدم. این خودش باز یه حرفی. ببینید یا با خودم گناه میکنه، کار خلاف میکنه، تازه دو قرتنی میشم بالاست. خب چی کار کنیم؟ آقا بشر همینه دیگه، مگه ما فرشته ایم؟ یه وقت گناه کرده میگه خدایا بد کردم، میدونم بد کردم، نمیباید این کارو بکنم. ابلیس و آدم، ابلیس تخلف کرده، خدا میگه چه کردی؟ به جای اینکه بگه استغفار میکنم، توبه میکنم، خدایا ببخش، حق با شماست، میگه ای من اینقدر پایین آوردی که منو با آدم مقایسه میکنی، من که از او بالاترم، از این حرفا، تازه دو قرتونی میشم بالاست. و آدم ابوالبشر میگه چه کردی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، گریم میکنه. این وقت فرق از کجا تا کجا میشه. ما در این شبها، روزها، فرصتها با خدا خلوت میکنیم، این حالت رو بین خود و خدا داشته باشیم. خدایا ما معصوم نیستیم، خدایا ما اشتباه میکنیم، خدایا خطا از ما سر میزنه، خدایا آنی عنایت رو از ما برداری هیچیم، ولی به خودت قسم نمیخوایم با تو در بیفتیم، نمیخوایم در مقابل تو ما کی هستیم در مقابل تو گردن بکشیم. بیشتر از این از ما بر نمیاد، تو رو به بزرگیت، به رحمانیتت، به ستاریتت عذر ما رو بپذیر به ما تو. این باز یه حرفی میشه. اما وقتی که میبینیم من حق تو را ضعیف میشمرم و برات اون ارزش رو قائل نیستم، فاقصیتنی، پس منو دور میکنی، میگه اینو بیرون کن. اگه بیرون کردن دیگه من او لعلک رأیتنی معرضاً عنک. اینجا نکته خیلی عجیبیه که علی الظاهر به نظر میاد تناقضه که باید روش دقت بشه. عنایت بکنید. او لعلک رأیتنی معرضاً، اعراض یعنی روی گردوندن. اول علک، و شاید اینگونه باشد که توی پروردگار، رأیتنی، میبینی مرا، معرضاً عنک، که از تو روی میگردونم، سر باز میزنم، اعراض میکنم. فقلیتنی، پس مرا قلع و غم کردن، دشمن داشتن و بد و تنفر نسبت به اونشون دادن، اصلا از من خوشت نمیاد، لذا منو مثل یه دشمن کنار میزنی. خب ظاهراً تناقض که به نظر میاد چیه؟ قسمت اول همین باب داره اینه میگه، هر وقتی که خودم رو آماده میکنم که بیام در پیشگاه تو، عرض ادب کنم، مناجات کنم، در این فرضه تو منو معرض میبینی. خب معرض رویگرداننده است، رویگرداننده که خودشو آماده نمیکنه برای این کار. مثال بزنم، فرض بفرمایید که ما نسبت به یک شخصیت علمی، معنوی، روحانی، یک عالم ربانی خیلی بالا میخواد ارشاد کنه، هدایت کنه، راهنمایی کنه، دست ما رو بگیره توی سیر و سلوک معنوی، مددمون برسونه. اون میخواد این کارو بکنه، هر چه به من موعظه میکنه، اندرز میکنه، آقا جون بیا یه مقدار وقتتم برای این کار بذاره، حیف، دیر میشه، عمره میگذره، یه روزی به خودت میای میبینی دیگه نمیتونی کاری بکنی، من اصلا روی گردونم، این اعراض دارم، اصلا گوش نمیدم به حرفش، ول کنید، حوصله داره اینا چی؟ تا حالا ما انقدر گرفتار چک و سفته و کار و زندگی و بحثای خودمونیم که حالا ایشون میگه بیاید سیر و سلوک بهتون بگم، آقا جمع کنید حرفا رو، این اعراضه، این روی گردوندنه. اما یک وقت خود من هی آماده میشم، کارامو جمع جور میکنم، تو برنامه ریزی ها مثلا فرض کنید میگم آقا این ترم تو دانشگاه 4 واحد کمتر کلاس میگیرم، فلان کارمو تعطیل میکنم، این ساعت هفتمو خالی میکنم و میرم آماده میشم که برم در خونه اون مرد خدا، آقا جون من این ترم وقتمو آماده کردم، کمکم کنید، حالا میخوام یه تیکونی بخورم، یه حرکتی بکنم، همه کارامو کردم. ولی وقتی میخوام برم اونجا میبینم خود ایشون انگار با روی ترش کردن و اخ کردن و اصلا منو نپذیرفتن یه کاری میکنه که میخواد منو دفع کنه، حالت دافعه نسبت به من میگیره. شما خودتون میخواستی من بیام خدمت شما، چطوره وقتی خودم آماده میکنم، حالا واحدامو کم کردم، کارمو زدم، میخوام بیام اینجا، حضرت میفرماید لعلک رأیتنی، شاید شما منو معرض دیدید. معرض اعراض کننده، یک زمان قلبیست، یک زمان لسانیست، یک زمان فعلیست. اعراض لفظی، من به زبان میگم ول کنید حرفا چیه، اعراض قلبی، به زبان میگم نه راست میگن ولی تو دلم میگم ول کنید آقا این ریاس، منافقانه برخورد کردنه. یک زمان قلبنم ممکنه بگم نه خوبه که برم بین خود و خدا، وقتی خلوت میکنم میگم خوبه که برم به طرفش و اعراض نکنم، ولی عملا حالشو ندارم، میشه اعراض عملی. اینجا که حضرت میفرماید اعراض، منو معرض میبینی، یعنی واقعا تو دلت میخواد با من باشی، تو دلت آمادگی داری اون راهی که من میخوام. در دستگاه خدا صفا میخرن، خلوص نیت میخرن، صداقت میخرن، ریا و تزویر و کلک و حقبازی و برای غیر خدا بودن راه ندارد. یعنی ممکنه من خیلی اصرار داشته باشم، حالا اینجوری عرض کنم، اون عالم، اون مرد ربانی اصرار داره به من بیا 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 که میخوام یه چیزی بهت یاد بدم، من میگم نه نه، امروز میرم میگم چشم آقا خیلی منتها نیت منو میخونه، خبر داره من تازگیات دیدم تو اطرافیای من بعضیا یه مقامات معنوی پیدا کردن، یه قدرت‌های کرامتی پیدا کردن، من از اونها عقب موندم، برای این که خودمو به اونها برسونم میرم در خونه اون آقا گریه میکنم، اون آقا که میدونه من برای چی رفتم، لذا هرچی هم ناله بزنم اخ میکنه میگه خواهش میکنم وقت منو نگیرید. چرا؟ چون اون میدونه من صداقت ندارم، من برای چی میخوام. خدا رو که ما نمیتونیم کلا سرش بگذاریم. تو نیمه شب ماه مبارک امام سجاد داره به من یاد میده خدایا اگرم میخوام بیام به سراغ تو، نکنه توی خدا میدونی من برای خدا نمیام سراغ تو، من برای دنیا میام، من برای فخر فروشی به بندگان دیگه کلی ناله میزنم، خدایا کمکم کن عالم بشم، فاضل بشم. چرا؟ برای اینکه فخر بفروشم تو جامعه، برای اینکه در میان دیگران یه سری بلند کنم در میان جمع. تا زمانی که این امور در نیت ما راه پیدا کرده، خدا ما را تو حریم خودش نمیپذیره. لذا او لعلک رأیتنی معرضن انکه، اعراض رو به این معنی که عرض کردم، فقلیتنی او لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین. این ربط به همون حرف قبلی پیدا میکنه، او لعلک، یا شاید اینجوریست که توی پروردگار وجدتنی یافته ای مرا، منو اینگونه یافته ای، فی مقام الکاذبین فرفزتنی، منو در جایگاه در موضع کاذب دروغگو یا دروغ پندار و رفزتنی، پس منو رد کردی، منو به دور انداختی، رفزه رافزی رنده شده مردود دور انداخته شده. خب مقام کاذبین چیه؟ کاذب کیه و مقام کاذبین چیه؟ کاذب که مشخصه، کسی که دروغ میگوید یا دروغ میپندارد. ما یک زمانی مثلا فرض کنید صریح نعوذ بالله میایم میگیم که خدا و قیامت و آخرت و مقامات معنوی و قرب به حضرت حق و همه اینها دروغ است، این عملا ما داریم تکذیب میکنیم، که این خودش بسیار صفت رذیله و پستیه. کسی که تکذیب کنه در صدد عبادت و راز و نیاز و مناجات بر نمیاد. اما مقام کاذبین، مقام کاذبین با خود کاذب چه فرق داره؟ من اینجوری کتمان نمی کنم، حتی اگر این حرفو بزنن میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، نه این حرفا چیه، خدا حقه، قیامت حقه، ولی جایگاهی که در اون جایگاه قرار دارم انگار که این حرفا رو من قبول ندارم. به قول یکی از بزرگان میفرمود بعضیا اگر احتمال بدن قیامت حق است، خیلی از این کارهایی که میکنن نمیکنن، معلومه یقین کردن که قیامتی نیست. دقت بفرمایید، بعضیا اگر احتمال بدن قیامت حقه، خیلی از کارهایی که میکنن نمیکنن، تا چه برسد که یقین داشته باشن قیامت هست. پس نشون میده یقین کردن قیامت نیست. چجوری یقین کردن؟ به ما بگن. شما الان ببینید، ما اگر این مثال رو در کتب کلامی از قدیم الایام بزرگا میزدن، خیلی کتابا، اگه کتابای کلامی رو نگاه کنید، این مثالی که الان عرض میکنم معمولا ذکر میکردن، میگه شما اومدی لباستونو بپوشی، یک بچه 4 ساله 5 ساله 6 ساله میگه یه عقرب تو آستین کت شما بود، شما احتمال این که بچه اشتباه کرده، متوجه نشده، اصلا عقربم نمیشناسه، دروغ باشه، همه این احتمالات قویه، یقین ندارید راست میگه، ولی ولو احتمال به راستیش بدید چیکار میکنید؟ با این کتو یه تکون میدید، نگاه میکنید، وارسی میکنید، بی توجه نمیشید. این همه پیغمبران، این همه امامان، این همه اولیا، این همه کتب آسمانی داره میگه قیامتی است که لاینفع مال ولا بنون، الا من اتى الله بقلب سلیم. این همه فریاد زدن، نعوذ بالله به اندازه احتمال حرف اون بچه که در کت آستین من، آستین کت من یه عقرب مخفی شده، من این مقدارم احتمال نمیدم که یه بررسی بکنم لااقل. پس نشون میده که ما این مقدار حتی احتمال برای ما مطرح نیست. اگه احتمال، میگن یک سلطانی خیلی مغرور به قدرت سلطنت و حکومت خودش، وزیر بسیار دانا و هوشیاری داشت، وزیر میخواست یه جوری سلطان رو منقلب کنه، نمیشد، به صور مختلف. یه وقتی دستور داد نزدیکی های دریاچه یا جزیره ای بود، وسط جزیره کاخی ساختن و همه امکانات رو توش فراهم کردن و خدمه و مثلا درباری ها رو یه عده فرستاد اونجا. و یه روزی هم به سلطان گفت قربان دوست ندارید بریم تو این دریاچه گشتی بزنیم؟ سوار قایقی شدن و به قایقران ها دستور داده بود نزدیکی های جزیره که میرسیم یه کاری کنید قایق برگرده. قایق برگشت و این سلطان و وزیر و چند نفر اطرافی ها توی آب غرق داشتن، غرق می شدن. به زحمتی دست و پا زنان شناکنان به یک کیفیتی خودشون به جزیره رسوندن. هوا سرد، قایق برگشته توی این جزیره. سلطان به شدت وحشت کرد که ما چه بکنیم، حالا میمیریم، از بین میریم، تا خبردار بشن شروع کرد اجز و ناله کردن. وزیر گفت قربان ناراحت نباشید، چند قدم بریم جلوتر. رفت جلو، دید ای کاخیه، دید درباری های خودش اومدن جلو. ای بفرمایید غذای سوپ داغ و غذای آماده و لباس تازه بیارید عوض کنید. و خیلی سلطان کیف کرد. وزیر چیه؟ گفت قربان من پیشبینی کردم که اگر یه وقتی میایم این جاها میگردیم و یه همچه حادثه‌ای برای ما پیش اومد، پیشبینی یه همچه روز ما با... گفت عجب وزیر دانایی هستی، جدا عالیست، اینقدر صله بهت میدم. گفت قربان همینجا یه سوال دارم، یک همچه امر احتمالی رو اگه من پیشبینی کنم میگید خوبه؟ پیشبینی برای زندگی قیامتت کردی یا نه؟ پیشگیری برای عالم بعد از مرگ خودت کردی یا نه؟ یا احتمال میدی یا یقین داری؟ اگر احتمالم بدی نباید یه کاری براش بکنی؟ تو پمپ بنزین دارید بنزین میزنید به اتومبیلتون، تابلو نوشته جایگاه بعدی 200 کیلومتر، میگی باک اتومبیل من ظرفیت داره کافیه، ولی فوری اون کارگر پمپ بنزین میگه آقا جون بین تابلو نگاه نکن، جایگاه بعدی خرابا، 200 کیلومتر اونورتر، 400 کیلومتر باید بری تا بنزین بزنی، باک اتومبیل شما هم کفاف نمیده. احتمالم بدید این کارگر پمپ بنزین راست میگه، یه باک بنزین بر نمیدارید تو اتومبیلتون بگذارید که تو راه نمونید؟ این همه انبیا به اندازه کارگر پمپ بنزین برای ما توجه نباید ایجاد کنه؟ چی داریم برمیداریم با خودمون میبریم؟ نشون میده که باورمون نشده. لذا مقام کاذبین داریم، مقام کاذب. یعنی اگه مقام کاذب چیه؟ صادق در مسیر خدا اینه که ول آخرت و خیرون و ابقا، تمام دنیا در مقابل آخرت هیچه، هر چه من در دنیا ببینم داره به آخرت من لطمه میزنه، باید این قدرت روحی رو داشته باشم که دنیا رو فدای آخرت بکنم. ولی میخوام دنیا داشته باشم، میبینم گاهی دنیا داشتن در قالب به خدا روی آوردن بیشتر تأمین میشه. اینجا میگم ای خدا میشه من نصف شب پاشم یه مناجاتی بکنم که این مناجات رو ابزار برای دنیا قرار بدم؟ این در مقام کاذبینه. خدا میگه اینجور مناجات رو نمیخوام، رفضتنی، منو رد میکنی، میگه اینا رو ببر کنار، ما اینا رو نمیخوایم. ما او مثل امام حسین علیه السلام شب عاشورا، مظهر اون خداست دیگه. آقا شب عاشورا امام حسین میگه برید برید برید، صبح عاشورا میگه بمونید بمونید. فرقش چیه؟ خیلی نکته ظریفه، بس کردیم قبلا، ولی دقت بفرمایید. شب عاشورا امام حسین علیه السلام میفرماد برید، یعنی اونایی که صلاحیت ندارن، اونایی که جز این جمع خالصانی سن، اینا حیفه که تو این جمع باشن. بذار قربال شدن، اون خوب خوب خوبا موند، معلوم شد. حالا این عده خوب خوب، صبح امام حسین چی میگه؟ شب میفرماید ما کشته میشیم، ما قدرت به دست ما نمیاد، هر کی تصور کرده پولی منالی قدرتی بره با این حرفا تو دستگاه ما نیستا. وقتی که اون عده برای این هدف اومده بودن رفتن، اون خالصا موندن. و صبح عاشورا امام حسین به اینا چی میگه؟ صبرن بن الکرام و مل موت الا قنطره تعبر بكم ان البؤوس و الذرا الى جن نعیم دائمه. صبرن بالوسید، قوی باشید، استقامت کنید. بنل کرام، ای بزرگ زادگان، ای ارزشمندها، برای امام حسین ارزشمندنا. شب میگه برید، وقتی رفتن غربال شدن موندن، صبرن بنل کرام. حالا مرگ جز یه پل چیز دیگری نیست. گر مرگ رسد چرا هراسم، که این راه به توست میشناسم. یه راهی داره ما رو به او میرسونه. و مل موت الا غنتره تعبرو بکم ان البعوس و الذرا. از این پستی های دنیا، از این بیوفایی های دنیا، از این بدی های دنیا شما رو عبور میده الى نعیم دائمه، با اون نعمت همیشگی دائمی متصل میکنه. چرا شب امام حسین رو نفرمودن؟ برای که همه لیاقتی هر، چون یه عده ممکنه همون شبم به خاطر اینکه نعیم دائم داشته باشن بمونن. اینم ارزش نداره، اینم ارزش نداره، از اینم باید بالاتر برن. لذا امام حسین غربال میکنن. اونایی که موندن رو ارزش امامت امام حسین، حقیقت امام حسین، صداقت امام حسین، حضرت میگه حالا که موندید بهتون بگم شما اونورتون هم چه خبره. نه اینکه اول بگه اونور چه خبره که به خاطر اونور چه خبره دنبال امام حسین بیاد. اینه خیلی مهمه. لذا او لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین، شاید منو در جایگاه اونهایی میبینی که دارم تکذیب میکنم. و این تکذیب در مقام کاذب، نه اینکه کاذب، با مقام کاذبین. من واقعیت فکر و نیت عملم تکذیبه. فرفضتنی، پس منو رد کردی، منو بیرون روندی. او لعلک رأیتنی غیر شاکرن لنعمائک و حرمتنی. اینو ترجمه میکنم، توضیحش رو میذارم انشاءالله فردا شب. او لعلک رأیتنی غیر شاکرن، شاید خدایا منو غیر شاکر دیدی. لئن شکرتم لازیدن نکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. انشاءالله عمری باشه فردا شب اینو یه مقداری بیشتر باید بحث کنیم که برادران و خواهران نعمتهایی که داریم شاکر باشیم. بعد از دیشب یه اشارهی کردم، به خدا قسم برای خود من مطرحه. گاهی وقتا بود ما مثلا تو مطالعاتمون، تو درس و بحثمون مشکلی، ایرادی، این استاد، اون استاد، اون استاد، اون استاد، آدم میرفت محضرشون زانو میزد، سوال میکرد جواب. گاهی وقتا آدم به چهار تا اشکال میخوره، میمونه که حالا مثلا کجا بره، از کی بپرسه. نه اینکه نباشن ها، هیچ وقت زمین خدا از حجت خالی نیست، اما خدا جوری دست انسان رو از دامن اینها کوتاه میکنه، جوری انسان رو محروم میکنه که آه از دل برمیاد، سینه مالا مال درد است، ای دریغا مرهمی، جانز تنهایی به لب آمد، خدایا همدمی. اینا شکر نعمت، کفر نعمت، خیلی مهمه. اما همین جا حالا یه اشاره بکنیم. ایام امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، قلوب شیعیان امیرالمؤمنین، جریه دار بیاد مظلومیت مولا و قربت شیعیان مولا و مظلومیت اهل البیت مولا و اونهایی که در مسیر مولا میخواستن حرکت کنن، دلها دردمنده. این واقعیتی است. فقط یه اشاره بکنم، خود مولا کرارن آشنایید نهج البلاغه هم داره، میگفت خدایا منو از این مردم بگیر. گرفت خدا مولا رو از مردم. درسته امام حسن بود، امام حسین بود، کلهم نورون واحدن، ولی شرایط شرایطی شد، چون کفران نعمت کردن، این کفران نعمت کار رو به اونجا رسون. امیرالمؤمنین علیه السلام که شهید شد و از دنیا رفت، امام مجتبی خانه نشین شد، دسترسی مردم از اونها یه جور دیگه شد. امام حسین و کربلا و امام سجاد و این نتیجه کفران نعمت خود مردم نسبت به نعمت ولایت، تا این اندازه که بعد از صلح امام مجتبی علیه السلام، تاریخ طبری داره که از کتب معروف اهل سنته، میگه به قدری ظلم معاویه زیاد شد، جنایت معاویه بالا رفت که مردم کوفه خسته شدن. شخصی اومد مدینه خدمت امام مجتبی، آقا به داد ما برسید، به تعبیر من پدر مادر اومد، بیچاره شدیم، ما دیگه نفس نمیتونیم بکشیم از دست معاویه. جوابی امام مجتبی داره در کتب اهل سنت تاریخ طبری، در کتب شیعه احتجاج طبرسی. من تو دوتا متن با هم دیگه تطبیق کردم، دیدم اختلافی تقریبا با هم نداره، با یه مختصر تفاوت. امام علیه السلام فرمودن خودتون کردید، جزاتون اینه. نقل به معنا میکنم، خودتون کردید، وگرنه مگه بابای من نیومد میدون؟ مگه من نیومدم میدون؟ شما کاری کردید، جزاتون اینه. که امیرالمؤمنین همین مطلب رو در یکی از خطبه های نهج البلاغه اینجوری میفرماید: لولم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم یقوى فیکم من غوی علیکم. این نهج البلاغه است. ایها الناس لولم تتخاذلوا عن نصر الحق، اگر شما سستی نمی کردید از یاری کردن به حق، ولم تهنوا تو و در سست کردن باطل سستی نمی ورزیدید، اینکه باطل رو ضعیف کنید سستی نمی کردید، قوی نمی شد اونهایی که قوی شدن، بر شما مسلط شدن، خودتون کردید، جزاتونه، حالا باید بکشید. این مضامین توی گفته های معصومین علیهم السلام به ما میرسه. آیا این درد نیست برای یک جامعه که علی توش باشه، امام حسن و امام حسین توش باشه، امام سجاد و امام باقر توش باشه، ابو حنیفه امام معرفی بشه؟ درد نیست؟ شما رو به خدا من از دید شیعه نگاه نمی کنم، بگید آقا، میگم اصلا از دید یک بیغرض خارج از مذهب تشیع و تسنن و اسلام، به عنوان یک محقق، اصلا ابو حنیفه با امام صادق چجوری قابل مقایسه است؟ نگاه کنیم، تاریخ بیاریم، بررسی کنیم. آخه کار آدم به جای این درد، به خدا دل آدم به درد میاد که اگر آدم ببینی این بزرگواران، آقا کعب الاحبار چه کار است که میخواد تفسیر قرآن بگه، ولی امیرالمومنین حق نداره تفسیر بگه، امام مجتبی و امام حسین حق ندارن. کارو به جای رسوندن عایشه برای مخصوصا توهین به حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندانش از امام حسن و امام حسین عمدن رو میگرفت. یعنی من شما را اولاد پیغمبر، با اینکه محرمه دیگه، زن پیغمبره، اما برای رجال سیاسی زمان خودش که با اونها بشینن زد و بندهای سیاسی بکنن، از اون طرف بگن زن پیغمبر با نامحرم نباید بشینه، قرآن گفته، به خواهرش دستور میداد به مردان 40 50 60 ساله شیر بده که بگه من خاله اینام. آخه ببینید چقدر بازیه با دین، چقدر مسخره کرد. اینا رو که من عرض میکنم، چون 3 سال 4 سال قبل ماه رمضان مفصل بحث کردم، سندشو خوندم، تکرار نمی کنم، نوارشم اینجا هست، اینا تو کتابای اهل سنت هستا. من از کتاب اهل سنت میگم به مردان 40-50 ساله شیر بده خاله حساب بشه که هیچ ملاک شرعی نداره، محرم حساب بشه، امام حسن و امام حسین پسرای پیغمبر رو ازشون رو بگیره. و این کفران نعمت جامعه کار رو به اونجا میرساند که یزید مسلط بشه، حجاج مسلط بشه، علم لوس بشه، فقه لوس بشه، دین لوس بشه، اخلاق لوس بشه، تفسیر لوس بشه. اینا درد نیست؟ و وقت اصحاب خاص امیرالمؤمنین این حرفا رو میفهمیدن، که من تصور میکنم یکی از این اصحاب که عاشق دلباخته امیرالمؤمنین بوده و این تعبیری که براتون به کار بردم این شبها، شاید واقعا دیوانه شد دیگه. جناب قنبر روحی له الفداست، میگن قنبر یک عجوبه. من در تاریخ قنبر دیدم شاهزاده بوده، مرحوم علامه مجلسی در بهار شرح حال نقل میکنه، یکی قنبر یکی فزه، اینا هر دو شاهزادن، ولی از دربار و سلطنت و این حرفا رها کردن. به کجا رسیدن؟ فزه به اونجا رسید، قنبر. قنبر یه چیزیه، من واقعا میخوام بگم بدنم میلرزه، نمیفهمم چی بگم. حالا شما تصور کنید این قنبر بیاد بهش بگن علی شمشیر خورده و توی بستر بیماری افتاده. تصور کنید، من نمیدونم، ها تو عالم ذهن و معنا برای خودم اینجوری تصور میکنم با مضامینی که تو تاریخ داره. میگه غنبر اومد پشت در خانه امیرالمؤمنین، شب و روز این سه چهار شب که امیرالمؤمنین تو بستر بود و پشت در بود، تکونم نمیخورد. هرچه امام مجتبی غنبر رو نوازش میکرد، هرچه امام حسین نوازش میکرد، دیوونه شد اصلا، چیزی حالش نیست به تعبیری. گاهی سرش رو محکم به دیوار میزد، گاهی سرش رو محکم به در میکوبید، گاهی نعره میزد از هوش میرفت، تا زمانی هم که جنازه امیرالمؤمنین رو خواستن از خونه خارج کنن، دیگه غنبر سر به بیابونها نهاد. با اینکه امام مجتبی هست، امام حسین هست باد، اما میخواد این عشقی که نسبت به مولا پیدا کرده تمام وجودش رو این درد گرفته، خدایا تو رو به مقام غنبر قسمت میدم، گوشه گوشه ای از این معرفت رو هم نسبت به امام عصر علیه السلام در دل ما ایجاد بفرما.